به ساعت 9 صبح رسیدیم. صدای ما رو از تهران جام جم شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، در ادامه این بخش از برنامه ها همکنون همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه خانو خانواده. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
خانه و خانواده. فرصت ها مثل ابر می گذرند. چیزی که از روزگار من و تو به جای می ماند مهربانی است و خاطرات نیکی که برای دیگران می سازیم. پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. انشاءالله یکی از اون دوشنبه های نیک روزگار رو شروع کرده باشید. 13 روز از دیماه همراه شما هستیم تا حوالی 10 صبح. امروز مصادف است با دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بزرگ مردی که امنیت مرزهای کشورمون رو مدیون و مرهونش هستیم. به احترامش تمام قد میستیم و به ایشون ادای احترام میکنیم. خانه و خانواده است. ما یک خانواده ایم، همه با هم در کنار هم. وقتی درباره خانواده صحبت میکنیم، منظورم کانون گرمیه که میتونه برای افراد خانواده اتفاقهای خوشایندی رو رقم بزنه، البته به شرط اینکه همه اعضای خانواده به خصوص بزرگترها برای این اتفاقهای خوشایند تلاش کنند. با هم بودن همیشه باعث اتفاقهای خوب میشه. خانواده‌ای که با هم قدم بر میدارن، برای هم قدم بر میدارن، موفق‌تر و البته شادترن. و اما امروز در صبحی درجه 1 از زمستان 1400 میخواییم با هم درباره هدف گذاری پیش از ازدواج صحبت کنیم. شما برای زندگیتون چه هدف گذاری هایی کردید؟ قبل از ازدواج باید چه اهدافی رو مشخص کرد؟ اصلا این کار رو انجام دادید؟ هدف گذاری چه فوایدی به نظرتون داره؟ افرادی که بی هدف هستن چه آسیب هایی بهشون وارد میشه. برای داشتن یه زندگی مشترک خوب باید هدف ها از قبل مشخص بشه. اینکه زن و مرد چه اهدافی رو بعد از ازدواج قرار دنبال کنن، این اهداف چقدر با هم مشترکه و آیا مشترک بودن اهداف میتونه باعث تضمین دوام زندگی مشترک بشه، مهمترین مطالب هست. که ما چطور باید هدف گذاری کنیم؟ چطور میتونیم آدم های بی هدفی نباشیم؟ موضوعی که امروز با کمک کارشناس برنامه بهش میپردازیم. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. گزارشگر ما مهران حبیبی گزارشی رو برای موضوع امروز برنامه تهیه کرده که شنیدنی است. با هم میشنویم.
عرض سلام و صبح بخیر حضور هموطنان عزیزم. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام راجع به هدف گذاری و اختصاصا هدف گذاری پیش از ازدواج با شما هم صحبت بشم.
خب طبیعیه تو سنین نوجوانی و جوانی هدف داشتن خیلی کمک کرده. اون موقع ما میدین تحصیل کرده ها موفق ترن، مقبولیت اجتماعی بیشتری دارن، میتونن موثر باشن. طبیعیه اون موقع تحصیل خیلی جزء هدف گذاری ها بود.
همیشه آدم اگه هدف داشته باشه از چیزی جا نمیمونه، از اون سنی که داره، از اون هدفی که داره جا نمیمونه. خیلی وقت شده بعضی بی هدف بودن، یه عمری ازشون گذشته و الان میگن که هنوز اون چیزایی که میخوایم آرزوهامون هنوز آرزو مونده.
به فرزندانتون هدف داشتن توی زندگی رو یاد دادید؟
من بله.
چی گفتید بهشون؟
بیشتر سعی کردم کمکشون کنم مهارتی یاد بگیرن که هم به مردم خدمت کنن، هم تو شرایط اقتصادی بتونن گلیم خودشونو از آب بکشن بیرون.
شما مجرد هستید یا ازدواج کردید؟
تشرف ازدواج.
چقدر هدفهای شما با هدفهای همسر آیندهتون مطابقت داره؟
به نظرم هیچ دوتا آدمی کاملا شبیه همدیگه نیستن، ولی وقتی که یه سری اهداف مشترک بین حرفا و رفتارا پیدا میشه، به نظرم میتونی امید داشته باشی که اون فردی که انتخاب کردی بتونه مثلا کمکت کنه به هدفات برسی، هدف خودش برسه. حالا اینکه چقدر هدفها نزدیک به هم و شبیه به همه، این دیگه باید بررسی شه.
نشستید با هم صحبت کنید راجع به این هدفها؟ چقدر مشترک هدفاتون، چقدر نزدیک به
همش شبیه هم دیگه است. بالاخره یه سری اختلافات توی هر آدمی هست، ولی اگه خیلی هم اختلاف باشه به نظرم اونجا به شکست میشون، چون هدف وقتی یکی نباشه، اصلا هیچ تطابقی با هم دیگه نداشته باشه، اون باعث میشه که واقعا جفت طرف اذیت بشه.
آدم تو هر کاری که هدف گذاری باید حتما هدف داشته باشه. ازدواج که دیگه یک چیزیه که 100% هدف نیاز داره.
شما خودتون در مقوله ازدواج چجوری هدف گذاری کردید؟
ازدواجم خیلی قدیمی بود. الان
گذاری یعنی اصلا نداشته.
فرق میکنه تا اون زمان، ولی خب 100% خب آدم تو هدف نداشته نمیتونه به نتیجه برسه. اولین چیزی که از ازدواج میخوان چیه؟ این میشه یه هدف. هدفشون رو مشخص کنن که من دارم ازدواج میکنم، دلیلش چیه؟ به چه دلیل دارم ازدواج میکنم؟ هدفم از ازدواج چیه؟
وقتی خب هدف داشته باشین قطعاً آدم روتین‌تره، مخصوصا برای آقایون. میتونن زندگیشون رو مدیریت کنن. ولی خب اگه هدف نباشه دیگه مدیریتی نیست و دیگه به نظرم اون زندگی اون انسجامی که باید رو نداره.
شما چه جوری فکر می‌کنید راهکارش چیه که دختر و پسر قبل از ازدواج بتونن یه مقداری هدف‌هاشون رو با هم دیگه مشترک بکنن؟
خب خیلی مهم اینه که به نظرم دختر و پسر تا حدودی شرایط زندگیشون تو مجردیشون شبیه هم باشه، یعنی خواسته ها و نیازاشون تا حدودی یه شکل باشه که اگه اون پسر اون چیزی که تو ذهنشه و فراهم کرده چیزی باشه که اون دخترم بخواد. وقتی زندگی یه شکل باشه، اختلاف طبقاتی به اون شکل نباشه، قطعا هدفایی که پسر گذاشته بیشترش و بخشیش هدف اون دخترم هست.
یعنی فکر می‌کنی که دختر و پسر قبل از ازدواج باید هم سطح باشن؟
به عبارتی هم سطح. حالا یا به نظرم، از نظر من بهتره که یه خورده آقا سطحش بالاتر بشه که مشکلی پیش نیاد.
موقع خواستگاری وقتی خانم ازش پرسید شما هدفتون برای آینده چیه؟ یکم مکس کرد، داشت فکر میکرد چه هدفایی داره. اصلا هدفی داره؟ خانم وقتی دید مرد آینده هنوز به اهدافش فکر نکرده و هیچ هدفی نداره گفت به نظرم زندگی بدون هدف یه زندگی به درد نخوره و حتما به مشکل برمیخوره. مرد باز فکر کرد و به سالهای قبل نگاه کرد، دید همیشه دوستاش موفق تر بودن چون اونا هدف داشتن، ولی هیچ وقت تو زندگی اون هدفی تعریف نشده. به خانم گفت حق با شماست، من تا الان هدف خاصی نداشتم ولی از همین الان هدفهامو مشخص میکنم. زندگی قبل از ازدواج هم زندگی است. اگر کسی بخواد بدون هدف روزهاش رو بگذرونه مطمئنن با یه مشکل بزرگی مواجه میشه. آیا میدونه هدفش اصلا از زندگی مشترک و تشکیل این زندگی چیه؟ پس باید اهداف قبل از ازدواج مشخص بشه. امروز با کمک خانم دکتر فاطمه یزدانی، عزیزی که در برنامه خانه و خانواده به ما کمک میکنن و مشاور هستن، روانشناس هستن، ما میخواییم درباره این اهداف قبل از ازدواج صحبت بکنیم که چطور اصلا هدف گذاری باید بشه و چقدر مهمه که آدم ها قبل از ازدواجشون اهدافشون مشخص شده باشه. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر.
متشکر از حضورتون. خب خانم دکتر، ما امروز میخوایم درباره هدف گذاری قبل از ازدواج صحبت بکنیم، چون بعضی از آدم ها فکر میکنن تازه وقتی ازدواج میکنن اولین موقعیتی هست که من نیاز دارم هدف گذاری بکنم، در صورت که همه ما میدونیم آدم ها از ابتدا باید یه هدفی رو، یعنی همین که به سن عقلی رسیدن هدف های کوچکی رو مشخص میکنن تا اینکه حالا اهداف بزرگتر میشه. چطور باید هدف گذاری کرد؟ اصلا هدف گذاری رو میشه برای ما تعیین و تعریف بکنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، هر انسانی برای خودش توی زندگی باید هدف داشته باشه، برای خودش مسیر داشته باشه. الان اگر بخوایم که یه گام به عقب‌تر بریم و قبل از هدف صحبت کنیم، باید راجع به این موضوع صحبت کنیم که ببینید، ما اولا باید بدونیم که قبل از هدف باید چه کارایی بکنیم. ابتدا هم باید نیازهامون رو شناسایی کنیم، به قول معروف نیاز سنجی کنیم، ببینیم که وارد این زندگی مشترک که قراره بشیم و کنار یه فرد دیگه قرار بگیریم، آیا داریم با احساساتمون میریم جلو یا نه برای خودمون یه سری اهدافی رو در نظر گرفتیم، نیازهامون رو مشخص کردیم و بعد داریم طبق اونها عمل میکنیم. من جا داره که یه مقدمه ابتدا عرض کنم بعد وارد هدف بشم. ببینید، خیلی از آدم ها هستن برفرض میان برای حساشون، مثلا میگن من حس تنهایی دارم، خب طرف مقابلم به این احساس تنهایی من کمک میکنه و من ازدواج میکنم. خب مطمئنن این یه زندگی هدفمندی نیست و بر اساس عقل و منطق جلو نرفته، بلکه بر اساس یه سری هیجانات، بر اساس یه سری کاستی ها داره میره ازدواج کنه. خب ببینید، ما همیشه از جای ضربه میخوریم که یه نقطه ضعف ما باشه، پس ما بر اساس ضعف هامون ازدواج نمیکنیم. ما باید بیاییم در واقع نقاط قوتمون رو شناسایی کنیم، چون فردی که قویه میتونه هدف گذاری کنه، میتونه برنامه ریزی کنه. مطمئنن زندگی که هدف و برنامه داشته باشه توش انگیزه بیشتریه،
بله،
در واقع احساس قشنگتریه و از زندگی لذت بیشتری میبرن، چون توی این مسیر در واقع با هم همراستا میشن. پس بنابراین هدف لازمه زندگی هر فردیه، حالا خصوصا در زندگی مشترک، چون در واقع اون کمک میکنه اون تفاوت‌ها تبدیل به شباهت‌ها بشه. ببینید، در گذشته روانشناس سنتی دنبال این میگشت که ببینه دوتا آدم شباهت‌هاشون چیه. خب بر اساس شباهت‌هاشون بهشون مشاوره داده میشد که خب شما خیلی خوبین، شما به درد هم میخورین. ولی امروز ما دنبال تفاوت‌ها هستیم، ببینیم دو نفر در واقع تفاوت‌هاشون چیه. خب بعد یاد میگیرن، آموزش میبینن که به واسطه اهداف در واقع این تفاوت‌ها رو بیارن تو ستون شباهت‌ها. حالا من خدمتتون عرض میکنم که در واقع زوجهای ما چطور هدف گذاری کنن. خب اول اینکه به هر حال یه سری شناخت‌های اولیه هست که حالا ما از این عبور می‌کنیم چون بحث ما هدف هست. بعد از شناخت‌های اولیه بیان با هم گفتگو کنن. اصلا هدفشون چیه؟ معیار انتخابشون چیه؟ بر چی میخوان تو زندگی مشترک برن؟ میخوان به چی برسن؟ تو این مسیر قرار چیکار کنن؟ خب مسلماً هر دو قراره یه کوله باری داشته باشن چون میخوان مسیر رو با هم برن و تو این کوله بارشون یه چیزایی رو با هم دیگه صحبت کنن و بذارن تو این کوله بارشون بر اساس نیازشون. خب بعد از نیاز میان هدف گذاری میکنن. ویژگی های هدفشون باید چی باشه؟ هدفاشون باید کاملا روشن باشه، صریح باشه، شفاف باشه، دستیافتنی باشه و قابل سنجش باشه. مثلا هر دو اینا میگن که ما دوست داریم که شادتر زندگی کنیم. خب بله این خیلی قشنگه، ولی منظور از شادتر زندگی کردن چیه؟ شاد زندگی کردن قابل سنجش نیست. پس باید بیایم بگیم که برفرض ما یه برنامه میریزیم که هر روز نیم ساعت ورزش داشته باشیم. خب وقتی ورزش کنیم مسلما شادتر هم زندگی میکنیم. باید با هم همراستا باشیم. پس در واقع هدفهامون رو مشخص کنیم که چی میخوایم، هدفهامون رو بنویسیم، راجبش گفتگو کنیم، بحث کنیم. متاسفانه من یه چیزی که توی زوجا دیدم بیشتر درگیر حاشیه میشن تا اصل زندگیتون. من جا داره اینجا یه داستان خیلی کوتاه رو بگم، شاید برای دوستان جالب باشه. ببینید، یه به قول معروف پاسبانی بوده، هر شب یه جایی میست دادن و به قول معروف کشیک میدادن. میبینن که یه گاری کشی هر شب از اونجا رد میشده. صدا میکنن گاری کش بیا ببینم چی تو گاریت داری. گاری کش در گاری رو باز میکرد و میگفته هیچی بابا، من یکم تو این پوشالی دارم، کاه دارم، یونجه دارم. پاسبان میگفته که باشه، در گاری تو ببینم، برو. تا اینکه 20 سال میگذره و در واقع پاسبان بازنشست میشه، میاد پیش گاریکش و میگه ببین من الان بازنشست شدم، من دیگه الان در واقع کاری به تو ندارم، به من بگو هر شب تو چی رو جابجا میکردی. گاریکش خنده ای میکنه میگه ببین من پوشالا رو نمیبردم، من خود گاریا رو میبردم و تو متوجه این نمیشدی. ببینید ما درگیر جزئیات نشیم، بیاییم به اون اصلا فکر کنیم، چیزایی که ما رو به همدیگه نزدیکتر میکنه، چیزایی که به ما احساس بهتری میده، چیزایی که در واقع میشه ما هم مسیرتر بشیم. خب حالا بعد از که هدفمون رو مشخص کردیم، شاید خیلی ها سوال بپرسن که خب بعد از این هدف ها ما باید چی کار بکنیم؟ چه ویژگی های مشترک یا چه صفت هایی رو تو خودمون رشد بدیم تا بتونیم به این هدف ها برسیم؟ بحث محتوا میشه. ما برای رسیدن به هدف یه سری ویژگی های باید داشته باشیم دیگه. مطمئنن باید داره اراده باشیم، مطمئنن پشتکار داشته باشیم، مطمئنن اعتماد به نفس داشته باشیم، مطمئنن عزت نفس داشته باشیم، مطمئنن پای بند یک برنامه ریزی زمان بندی شده باشیم، مطمئنن باید با ترسامون کنار بیایم، مطمئنن باید خوشبین باشیم، امیدوار باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم. در این صورت هستش که میتونیم هم راستا بشیم. بعد از این که به محتوامون فکر کردیم، خب اینو بدونیم تو مسیر زندگی خیلی در واقع نوسانات داره. به زندگی میگن رنج مقدس. ناامید نشیم، بیایم با روش‌های مختلف به همدیگه کمک کنیم. من همیشه مثال میزنم زندگی مشترک مثل یک قایق دو نفر است.
بله.
هر دو نشستن توی قایق، هر دو باید پارو بزنن، هر دو باید کمک کنن که به سرمنزل مقصود برسن. پس بنابراین یه جاهایی برفرض دست آقا درد میگیره، خانم پارو میزنه بیشتر. یه جایی خانم دستش درد میگیره، آقا بیشتر پارو میزنه. چون این دو میخوان به یک هدف برسن.
خانم جوری از داریم. پس این خیلی مهمه که قبل از ازدواج وقتی که فردی رو در نظر گرفت شخص، ببینه اصلا اهدافشون در زندگی یکی هست یا نه.
بله.
یعنی آدم های بی هدف نمیتونن هم چنین انتخاب درستی داشته باشن. چون وقتی من نوعی ندونم از زندگی چی میخوام، نمیتونم دنبال کسی بگردم که مشابه من باشه. درست. خواسته ها و اهدافش. اما اینکه ما چطور میتونیم این هدف گذاری رو درست انجام بدیم و آدم رو درست انتخاب بکنیم هم یه بحثه، چون اوایلی که افراد با هم آشنا میشن حرف ها خیلی قشنگه. شما یه نکته خیلی مهمی رو گفتید که آدم ها قبل از این که اصلا وارد این مسیر مشترک بشن باید یه سری اهداف برای خودشون تک نفره تو زندگی تعیین کرده باشن و طبق اون نقشه حرکت کرده باشن و بعد یه سری اهداف هم به صورت مشترک داریم انتخاب میکنیم. خب این حرف های مهمی هست که شاید باید همون روزهای اول گفته بشه. راه گفتگوه چطور هست؟ چون شما گفتید نمیشه کلی بگیم، ما آمدیم که کنار هم خوشبخت باشیم، ما آمدیم کنار هم شاد باشیم. خب این یعنی چی؟ این خیلی کلیه، یه تابلوی بزرگیه که انگار فقط روش نوشته درد شده، اما اینکه جزئیاتش چیه، چطور با هم در این باره باید صحبت بکنن جوونا؟
خواهش میکنم. ببینید تا اونجایی که میشه اولویت های زندگیشون رو مشخص کنن. ببینیم آیا ما اولویت هم با هم یکی هست؟ نیاز هم با هم یکی هست؟ مطمئنن نیاز های دوتا فرد یکی نمیشه، ولی به مرور زمان میشه یکیش کرد. ببینیم مسیر هدف گذاری واقعا یه مسیریه که ما نمیتونیم از همون ابتدا مشخص کنیم، ولی تعریف کردنش زیباست. هم که ما تعریف کنیم هدف های همدیگر رو حداقل بپذیریم. اتفاقا همین دیروز من زوج داشتم و داشتم مشاوره میدادم، روی همین موضوع صحبت شد. اولین کاری که براشون میکردم این که پذیرشاشون رو ازشون میپرسیدم که آیا شما این فرد رو با این مشخصه ها میپذیری؟ افکارش رو میپذیری؟ اهدافش رو میپذیری؟ اتفاقا خیلی جالبه این گفتگوها. ببینید اگر یکی از این دو نفر تو ذهنش حتی هدفی وجود نداشته باشه، حتی به هدف فکر نکرده باشه، چون بارها میگن اتفاقا ذهنشون جرقه میشه که متوجه میشن برای مشترک بودن، برای کنار هم زندگی کردن. چون این زندگی فردی یه معنا داره، زندگی گروهی و تیمی یه معنا داره. ما باید زندگی امروز رو مثل یک تیم در واقع تلقی کنیم، دو تا فردی که در واقع به بلوغ فکری رسیدن و حالا میخوان کنار هم دیگه قرار بگیرن، پس باید کمک کننده به هم باشن. بنابراین هرچی بیشتر راجع به اهدافشون با جزئیات بیشتری صحبت کنن، ببین بنویسن، من تاکیدم اینه که یادداشت کنن حتما، چون انسان ذهنش فراره و فراموش میکنه. با جزئیات بنویسن من از این زندگی چی میخوام، من قرار به کجا برسم. ببین تئوری انتظار میگه که اگه انسان انتهای کارشو بدونه واقعا انگیزش بیشتری داره، احساس بهتری داره، رضایت بیشتری از زندگی داره. البته تو تحقیقات نشون داده که 3% افراد فقط دارن هدفمند زندگی میکنن، 97% افراد هدفمند زندگی نمیکنن و این خیلی بده. برای نوشتن هدفشون، برای بررسی کردن هدفشون حتما نیاز دارن که به گذشته هاشون هم یه گریزی بزنن. چون ببین ما نمیتونیم بگیم گذشته ما در حال ما تأثیر نداره و در آینده ما تأثیر نداره. هدفشون رو بازنگری کنن در طول زمان، ببینن آیا به هدفشون نزدیک شدن یا نزدیک نشدن. چطوری خدمتون عرض کنم؟ ببینید بعد خیلی مراقب زندگیشون باشن که از اون پلنی که ریختن، از اون چرخه برنامه ریزی که شکل دادن بیرون نیان، چون اگر خارج بشن هر کس مسیر خودشو میره دیگه.
بله.
به نظر من باید در واقع خودشون به هم کمک کنن تا از این مسیری که با هم شروع میکنن هرگاه خارج شدن دوباره توی مسیر برگردن.
متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه یزدانی، باز همین گفتگو ادامه خواهد داشت.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
امروز مصادف هست با دومین سالگرد عروج سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهیدی که نام و یادش همیشه بر بلندای تاریخ ایران خواهد درخشید، مردی که معنای روشن شجاعت و فداکاری بود.
گاهی اشک چشمم جمع میشه که گاهی دانش آموزی به اون وضعیت به کجا میرسه و معلمش که میگن استاد در چه حقارتی و پستی واقعا در فاصله.
این ماجرای اجابه یک معلم است از راهی که یکی از دانش آموزانش طی کرده و مقصدی که به آن رسیده است.
غروب پاییزی بود که راهنمای تعلیماتی ما رو رسوند به قنات ملک. نگاه میکردم ببینم این روستا کجاست.
19 ساله بوده و سرباز معلم به قنات ملک میرود و ماموریتی را آغاز می‌کند که سرانجامش شنیدنی است.
نمی‌دانم چه حسی درم تقویت شده بود که من باید اینجا بمونم. و
او معلم کلاس اول یک شخصیت تراز اول است.
به زبان معلم گرام مشه حسن، مشهدی حسن سلیمانی، پدر حاج قاسم شهید.
آقای تشکری برای اولین بار قلم به دست سردار شهید حاج قاسم سلیمانی داده.
هر سال یک معلم جدید می آمد. بهترین آنها تشکری اولین معلم سال اول دبستانم بود. خیلی مهربان بود.
80 ساله است و بیش از آن که کودکی های شهید سلیمانی را به یاد داشته باشد، پدر او معروف به مشهدی حسن را به یاد می آورد.
مرحوم مشهدی حسن پدر شهید در همون اتاقی که در همون اتاقا کرس کردن بالا دست اون قنات زندگی می کردن و کنارش هم یکی از اتاقا محل نگهداری گوسفنداشون بودن.
محرومیت، سخت کوشی و خداباوری توصیف آقای معلم است از شرایطی که پدر شهید سلیمانی فرزندش را در آن بزرگ کرده.
آدمی سخت کوش، ورزیده، تکیده از نظر زوائد جسمی، چهره برونزه از سرما و تابش آفتاب به هر صورت، دستانشون همیشه ترک خورده و زمخت، ولی روحی پاک، زلال. نماز و روزه و ایناشو شاهد بودیم که به موقع به جا، و تنها نماز و روزه ایشون برجسته بود و تو روستا به چشم میخورد. من یادم حتی زمستان استخر یخ زده، یخ رو میشکستن، کنار اتاق من بود استخر، محل سکونت ما، یخ رو میشکستن و توی استخر آب سرد استحمام میکردن.
سرداری که مواجهش با سختی ها زبان زده است، سرد و گرم روزگار را از کودکی چشیده.
چه زمستان، تابستان که یک پیرن تنها که معلوم بود چندین بار شسته شده و پوشیده شده، زمستان هم یه پوشش دیگه روی و پیراهن که قطعا از سرما جلوگیری نمی کرد.
سالها می گذرد. آقای معلم قاسم سلیمانی را یک بار دیگر می بیند، این بار در جبهه های جنگ.
اسم قاسم را من می شنیدم، خیلی توانمند بودن و از بالاخره ظاهرن من شنیدم از اساتید کاراتن بودن احتمالا.
بله،
ورزشکار بودن. خب ولی من نمیدونستم که این قاسم سلیمانی دانش آموز قنات ملکه.
پس از سالهای جنگ هم یک فرصت دیگر برای دیدار این معلم و شاگرد فراهم میشود.
توفیق حاضر شد، رفتیم کرمان و اونجا دیداری با ایشون داشتیم و من هنوزم بادم تطبیق نمیدادم این هم قاسم، هم قاسمیه که آبادان ما گاهی میشنیدیم. ما یه مسافه کردیم، من معرفی کرد به دختر خانمشون که ایشون معلم کلاس اول من بوده. بعد از دیدن ایشون یه حالت عجیبی من دست داده بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
مثل کسی که روح از بدنش جدا میشه یه حالت اینجوری بهم دست داد.
معلم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سن 80 سالگی و به واسطه متن کتاب زندگی نامه خودنویس این شهید و یک عکس که دختر آقای معلم در فضای مجازی منتشر کرده پیدا شد و حالا دیدار بعدی او نه با شاگردش که با فرزند اوست و این پایان روایت معلم کلاس اول یک شخصیت تراز اول است. یک شهید، یک دانش آموز روستای قنات ملک که در سادگی، در خداباوری و در محرومیت رشد می کند و به جای می رسد که مایه اعجاب معلمش می شود.
یک شگفتی رو من باش مواجه میشدم همیشه، تا هنوز هم همینطوره که از کجا تا کجا، اگر تقدیر الهی باشه، خدا بخواد، صفا و صداقت و صمیمیت باشه که نشأت گرفته از زلال طبیعت پاک